فرازی از وصیت‌نامه سردار سرلشکر پاسدار شهید حاج احمد کاظمی. خداوندا فقط می‌خواهم شهید شوم، شهید در راه تو. خدایا مرا بپذیر و در جمع شهدا قرار بده. خداوندا روزی شهادت می‌خواهم که از همه چیز خبری هست الا شهادت. ولی خداوندا تو صاحب همه چیز و همه کس هستی و قادر توانایی. ای خداوند کریم و رحیم و بخشنده، تو کرمی کن، لطفی بفرما، مرا شهید راه خودت قرار ده. با تمام وجود درک کردم عشق واقعی تویی و عشق شهادت بهترین راه برای دست یافتن به این عشق. نمیدانم چه باید کرد، فقط میدانم زندگی در این دنیا بسیار سخت میباشد. واقعا جایی برای خودم نمییابم. هر موقع آماده میشوم چند کلمه بنویسم، آنقدر حرف دارم که نمیدانم کدام را بنویسم. از درد دنیا، از دوری شهدا، از سختی زندگی دنیایی، از درد دست خالی بودن برای فردای آن دنیا، هزاران هزار حرف دیگر که در یک کلام اگر نبود امید به حضرت حق، واقعا چه باید می کردیم؟ اگر سخت است، خدا را داریم. اگر در سپاه هستیم، خدا را داریم. اگر درد دوری از شهدای عزیز را داریم، خدا را داریم. ای خدای شهدا، ای خدای حسین، ای خدای فاطمه زهرا سلام الله علیها، بندگی خود را عطا فرما و در راه خودت شهیدم کن. خداوندا خود می دانم بد بودم و چه کردم که از کاروان دوستان شهیدم عقب مانده ام و دوران سخت را باید تحمل کنم. ای خدای کریم، ای خدای عزیز و ای رحیم و کریم، تو کمک کن به جمع دوستان شهیدم به پیوندم. گرچه بدم ولی خدا تو رحم کن و کمک کن. اگر بدم و اگر خطا می کنم از روی سرکشی نیست، بلکه از روی نادانی می باشد. الله اکبر. خداوندا خودت کمک کن. خداوندا تو را به خون شهدای عزیز و همه بندگان خوبت قسم می دهم شهادت را در همین دوران نصیب بفرمایید و توفیقم بده هر چه زودتر به دوستان شهیدم برسم. انشاءالله تعالی. منزل ظهر جمعه 6/4/1382.
تو رفتی و پس از آن دردها عمیق شدند و قصه ها همه جا با دلم رفیق شدند. به جا نمانده در این کوچه ها دلی که نسوخت، تمام پنجره ها طعمه حریق شدند. نسیمی آمد و کم کم زیاد آنها برد، چه غنچه ها که جوان مرگ از این طریق شدند. و روی اسم تو در کوچه ها غبار گرفت، برای گفتن تو واژه ها رفیق شدند. همیشه عقربه ها محو یکدیگر بودند، کدام ثانیه بر روی تو دقیق شدند. آهای قوم به ساحل نشسته، این گل ها فقط برای نجات شما غریق شدند. یاد و خاطره همه شهدا را گرامی می‌داریم. در پناه قرآن، خدا یار و نگهدارتان.
جاء صد الشهداء من الكرماء من في الكون لهم مجد وبهاء، يا أحياء عند إلهنا قرأوا القرآن وبه عملوا قاموا لله حتى قتلوا والإيمان أهداهم للعليا قاموا لله.
مخاطبان گرامی رادیو مقاومت، شما می توانید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ما را بشنوید. با استفاده از این برنامه کاربردی آرشیو برنامه‌های پخش شده رو بشنوید و همچنین پخش زنده تصویری و رادیونمای رادیو مقاومت رو تماشا کنید. جهت دریافت این برنامه کاربردی به سایت ایران صدا مراجعه کنید.
این برنامه حمایت از جنایات رژیم صهیونیستی با حق وتو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سردار حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه، به اذن خداوند متعال عملیات وعده صادق دو را با نام مبارک یا رسول الله، یا رسول الله، یا رسول الله آغاز کنید.
بیش از یک سال از عملیات طوفان الاقصا می‌گذرد و در این مدت و از زمان تأسیس رژیم جعلی صهیونیستی، آمریکا نزدیک به 60 قطعنامه مربوط به این رژیم را وتو کرده است. به همین دلیل باید تأکید کرد که مردم مظلوم و بی‌دفاع غزه و لبنان قربانی خاموشی دولت‌های مدعی دفاع از حقوق بشر شدند. در حالی که چند روزی است از سالگرد عملیات طوفان الاقصا در 7 اکتبر سال گذشته می‌گذرد، باید به نقش آمریکا در وتوی قطعنامه‌های سازمان ملل برای آتش‌بس در غزه نیز پرداخت. آمریکا در طول تاریخ دولت جعلی صهیونیستی حمایت‌های همه جانبه و بی‌قید و شرطی را از این رژیم به عمل آورده است. فقط یک مورد از این حمایت‌ها را می‌توان در چارچوب وتوی قطعنامه‌های سازمان ملل متحد مشاهده کرد. از زمان تأسیس سازمان ملل متحد و جنگ جهانی دوم تا کنون بیش از 80 پیشنویس قطعنامه سازمان ملل وتو شده و نکته قابل توجه این که نزدیک به 60 قطعنامه فقط مربوط به رژیم صهیونیستی می شوند و آمریکا همه این قطعنامه ها را وتو کرده است. این در حالی است که بسیاری از این قطعنامه ها حتی در حد ارشاد و درخواست از رژیم صهیونیستی برای توقف تجاوز و جنایت در فلسطین بوده است. اما این رژیم جعلی حتی تحمل همین حداقل فشار سیاسی از سوی سازمان ملل را نداشته است. به همین دلیل آمریکا در چارچوب سیاست‌های یک جانب گرایانه خود از رژیم صهیونیستی این قطعنامه‌ها را وتو کرده است.
حسن هانی‌زاده، کارشناس مسائل غرب آسیا:
در واقع عملیات طوفان الاقصا یکی از پیچیده‌ترین عملیات تاریخی در طول چند دهه گذشته به شمار می رود، به اعتبار اینکه از مدت ها پیش بنیامین نتانیاهو با تشکیل یک کابینه افراطی در صدد عملیاتی کردن شعار اسرائیل بزرگ از نیل تا فرات بود و تلاشش بر اینه که از طریق کشتار و کوچ اجباری اهالی غزه و مردم لبنان به نوعی عملیات و استراتژی و راهبرد نسل اول رژیم صهیونیستی مبنی بر شکلگیری اسرائیل بزرگ از نیل تا فرات رو عملیاتی بکنه. اما عملیات طوفان الاقصا در زمان و مکانی آغاز شد که رژیم صهیونیستی برخلاف تصوراتی که داشت نتوانست در واقع به اهداف خودش برسه و به همین دلیل طوفان الاقصا پاسخی به رژیم صهیونیستی و توطئه‌های رژیم صهیونیستی بود و این عملیات هرچند که آسیب‌های جدی به مردم غزه وارد ساخت و هزاران شهید و ده ها هزار مجروح به همراه داشت، اما سرانجام بنیامین نتانیاهو در برابر اراده مردم غزه و ملت لبنان شکست خورد و نتوانست به اهداف خودش دست پیدا بکنه، علیرغم اینکه رژیم صهیونیستی در طول یک سال گذشته در یک سلسله کمک‌های نظامی و لوجستیکی از کشورهای اروپایی و آمریکا دریافت کرد، اما نتوانست معادله رو تغییر بدهد و معادله میدانی اکنون به نفع محور مقاومت و مردم فلسطین هست. به اعتبار اینکه بنیامین نتانیاهو قصد داشت که از طریق کوچ اجباری اهالی غزه به سمت صحرای سینا در مصر به نوعی به اهداف خودش دست پیدا بکنه، اما شکست‌های متعدد و ناکامی ارتش رژیم صهیونیستی در تغییر معادله منطقه‌ای و داخل اراضی اشغالی موجب شد که شرایط دگرگون بشود و اکنون ابتکار عمل میدانی در دست محور مقاومت است.
از زمان آغاز تجاوزات رژیم صهیونیستی به غزه در 7 اکتبر سال گذشته نیز چند پیشنویس قطعنامه علیه رژیم صهیونیستی برای توقف تجاوزات به نوار غزه از سوی کشورهای مختلف تهیه شد، اما آمریکایی‌ها باز هم حاضر به اعمال فشار به رژیم صهیونیستی برای توقف تجاوزات در غزه نشدند و پیشنویس قطعنامه ها را وتو کردند. البته در این بین فقط یک مورد بود که آمریکا پس از رایزنی‌های سیاسی گسترده‌ای کشورها انجام داد و به این شکل قطعنامه‌ای برای آتش‌بس در غزه تصویب شد. البته این درخواست نیز به صورتی نبود که بخواهد تعهدی را به رژیم صهیونیستی تحمیل کند تا آنها جنایت‌هایشان را در غزه متوقف کنند. بنابراین لازم به تأکید است که سازمان ملل متحد کاملا منفعلانه در قبال جنایت‌های رژیم صهیونیستی در نوار غزه و لبنان برخورد می‌کند و حتی اظهار نگرانی و اظهار تأسف‌های مقامات سازمان ملل به روند تحولات خونین در نوار غزه و لبنان نیز تحمل نمی‌شود. برای نمونه می‌توان به ابراز نگرانی آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، نسبت به اقدامات رژیم صهیونیستی در لبنان اشاره کرد که مقامات رژیم صهیونیستی حتی در این حد را نیز تأمل نکردند و با بیان اینکه چرا گوترش اقدام قانونی و مشروع ایران را در عملیات وعده صادق 2 محکوم نکرده است. دبیر کل سازمان ملل را عنصر نامطلوب خواندند و ورود او را به سرزمین‌های اشغالی ممنوع کردند.
مهدی رحمانی، کارشناس روابط بین الملل:
ابتدا اینکه سازمان ملل نهایت کاری که داره انجام میده اظهار نگرانی میکنه و این سازمانیه که کاملا حالت اجرایی و کاربردی و ضمانت اجرایی نداره و داره اذعان به این مطلب میکنه و در قالب یک گزارش، در قالب یک تشریفات سوری بی اثر و بی خاصیت نسبت به این تجاوزات و جرائم سنگین بین المللی که از طرف رژیم قاسب داره صورت میگیره، به خصوص از طرف شخص بنیامین نتانیاهو داره انجام میگیره، منفعل هستش، سکوت میکنه و بعضن با یک ابراز نگرانی ازش عبور میکنه. ما این سطح نسل کشی که داریم میبینیم، این جنایت جنگی که داریم میبینیم، این تروری که میبینیم، این خبرنگار کشی که میبینیم، کودک کشی که میبینیم، زن کشی که میبینیم، تخریب بیمارستانها و مدارس و اماکن و افراد غیر نظامی که داریم میبینیم کشته میشن و اماکنشون تخریب میشن، اینها به نظر من نشان از بی اثر بودن، بی قدرت بودن و نهایتاً بی خاصیت بودن سازمان ملل هستش. نظام سازمان ملل در حال فروپاشی است اگر در طی از سال 1945 به این ور سازمان ملل متحد به عنوان یک سازمان تشریفاتی هم میتونست حاکم بر دولت‌ها باشه، اما الان به معنای واقعی شاهد این هستیم که نظام سازمان ملل اون قدرت و بازدارندگی و اون ضمانت اجرای خاص را نداره و در حال فروپاشیه. چرا؟ چون سازمان ملل ماهیتاً چه کاری باید انجام بده؟ یک امنیت دول را انجام بده و دوم صیانت کنه از حقوق انسان‌ها، که به نظر از اصلی ترین و ارکان پایه‌ای تمام کنوانسیون‌ها هستش. الان و در امروز ما شاهدین هستیم در غزه، در ضاحیه لبنان، در فلسطین به معنای عامش واقعی ترین جنایت ها داره صورت میگیره که برای دنیا هم آشکار هست، در عرصه رسانه امروزه مردم و دولت ها میبینن، اما سازمان ملل واقعا با تمام اون دبدبه و کبکبهی که داشت الان فرو ریخته و به عنوان یک سازمان بی خاصیت در عرصه بین الملل حتی کوچکترین نقش آفرینی هم ندارد.
در این بین البته لازم یادآوری است که آمریکا در تأمین تسلیحات برای رژیم صهیونیستی نیز نقش بسیار اساسی دارد. در واقع آمریکا در 76 سال گذشته در خصوص حمایت‌های مالی و تسلیحاتی خود را متحد به رژیم صهیونیستی می‌داند و در این خصوص حتی می‌توان چندین کتاب نوشت و برنامه تولید کرد که چگونه آمریکا در تثبیت و پایداری رژیم اشغالگر قدس در سرزمین‌های اشغالی نقش تعیین کننده‌ای داشته است. بنابراین نقش آمریکا در حمایت از رژیم صهیونیستی در یک سال گذشته به خوبی مشهود است و اگر این رژیم مقداری از سوی آمریکا تحت فشار قرار می گرفت هرگز تا این حد مرتکب جنایت در غزه و لبنان نمی شد. اما انفعال غرب در برابر رژیم صهیونیستی و اطمینان رژیم صهیونیستی از حمایت‌های آمریکا و اروپا سبب شده که آنها بدون هیچ خط قرمزی در غزه و لبنان مرتکب جنایت شوند. به عبارت دیگر آمریکا برای توقف این جنایات هیچ گونه چانه‌زنی سیاسی انجام نمی‌دهد و همین روی کرد کافی است تا ببینیم دولت‌های غربی و اروپایی در حمایت از اسرائیل هیچ خط قرمزی ندارند. به این ترتیب مردم مظلوم و بی‌دفاع غزه و لبنان قربانی خاموشی دولت‌های مدعی دفاع از حقوق بشر شدند.
جعفر قنادباشی، کارشناس مسائل غرب آسیا.
تصور آقای نتانیاهو و دوستانش و در واقع سرکردگان رژیم صهیونیستی این نبود که ایران قابلیت موشکی و هم به اون قد دقیق را در اختیار داره و تصورشون این بود که شرایط به گونه دیگری رقم خواهد خورد و ایران در قبال جنایات اونها و در قبال عبور اونها از خط قرمز بنا نیست که یک اقدام چشمگیر و تعیین کننده ای را انجام بده. اما این تصور با اقدامی که صورت گرفت، اون حجم از موشک ها، اون هم قد دقیق مراکزی که تعیین شده بود اصابت کرد و اون با اون قدرت تخریبی که بعدها طبیعتا اخبارش بیشتر منتشر خواهد شد و الان هم بخشایش ازش منتشر شده، نشون میده که تخریب زیادی در تأسیسات هم اطلاعاتی اونها داشته، هم در تأسیسات نظامیش داشته. لذا این تصوری که اونها داشتن در واقع با این اقدامات ما در واقع باطل شد و ایران یک توانمندی و قابلیت بسیار درست موشکی خودش را به نمایش گذاشت که طبیعتا به معنی یکی از ارکان قدرت جمهوری اسلامی ایران در و تحولات آینده هست. یعنی این اقتدار موشکی و این توانمندی و قابلیت بسیار دقیق ما طبیعتا میتونه و بر اساسش موازنه سیاسی و نظامی منطقه شکل میگیره. چون که متاسفانه امروز خب این در دنیای امروز که در واقع قدرت‌های بزرگ سعی کردن با قدرت‌های نظامیشون و توانمندی‌های نظامیشون دنیا را شکل بدن، طبیعتاً کسانی میتونن در این دنیا در واقع دارای اقتدار باشن و تعیین کننده باشن که دارای قابلیت‌های بازدارندگی باشن، یعنی توانن در برابر هر ضربه‌ای محکم‌تر را در واقع وارد کنن. و این در واقع توانمندی است که ایران با هوشمندی، خردمندی و استفاده از فرصت‌هایی که در اختیار داشته به دست آورده، و این به خصوص که بدون کمک خارجی، بدون کمک مستشار خارجی، بدون خرید تسلیحات از خارج این توانمندی حاصل شده و هیچ کسی نمیتونه با یعنی هیچ قدرتی نمیتونه با تحریم‌هاش این قدرت را و این توانمندی را در واقع کاهش بده یا بهش تأثیر بزنه. لذا آقای نتانیاهو هرگز تصور نمی‌کرد و در واقع همه رویاهاش به هم ریخت، اما اینکه در واقع نشانه‌هاش هم ظاهر شده، یعنی اینها در باتلاق غزه فرو رفته بودند، در قضیه ایران در باتلاق تصمیم‌گیری فرو رفتن، و در واقع در این که چه سیاستی را علیه ایران به کار بیرن واقعا مردد هستند، و همین نشون و همین تأخیرشون در تحرک و واکنش نسبت به حرکات ایران طبیعتاً نشوندنده باز تعیین کننده بودن حرکت موشکی و عملیات موشکی است که ما انجام دادیم.
محک قدرت‌های بین المللی و منطقه‌ای در جنگ غزه. در یک سال گذشته غزه به شاخصی برای سنجش کشورهای مدعی دفاع از حقوق بشر، اسلام و قوم عرب بدل شده است. در واقع در این مدت ماهیت بسیاری از کشورها فاش شد و به همین دلیل اقدامات آنها در آینده نیز بی تأثیر نخواهد بود. در این یک سال مبارزات مردم فلسطین در برابر خشنترین و ضد انسانی ترین یورش‌های نظامی ادامه داشته و در این بین ما شاهد اقدامات، کنش‌ها و واکنش‌هایی در سراسر جهان بوده ایم که سبب شد جریان و قدرت‌های بین‌المللی و منطقه‌ای بهتر شناخته شود. در واقع نظام‌های سیاسی و قدرت‌های بین‌المللی و منطقه در این مدت کارنامه‌ای از خود ارائه کردند که می‌توان از آن برای شناخت بهتر بهره برد. البته این کارنامه می‌تواند چشم‌اندازی برای آینده جهان و منطقه نیز ارائه کند. کارنامه بسیاری از قدرت‌های بین‌المللی و نظام‌های سیاسی در منطقه در خصوص حمایت از مردم فلسطین قابل دفاع نیست. این در حالی است که نخبگان در بیشتر دانشگاه‌های جهان در صف مقابل رژیم صهیونیستی ایستادند. بیشتر دولت‌های جهان نیز با توجه به گرایش ملت‌های خود در مجامع بین‌المللی مانند سازمان ملل، دادگاه لاهه و دیگر مجامع بین‌المللی مخالفت خود را با رژیم صهیونیستی اعلام کردند. این در حالی است که برخی قدرت‌های بین‌المللی و برخی نظام‌های سیاسی برخلاف این رودخانه بزرگ انسانی حرکت کردند، به نحوی که نه تنها با این حرکت همسویی نکردند، بلکه برخلاف آن نسبت به انواع و اقسام حمایت‌ها از رژیم صهیونیستی نیز اقدام کردند. در یک سال گذشته در کارنامه قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی مواردی ثبت شده است که هر کدام از آنها می‌تواند نشانگر خیانت به انسان و بدترین اعمال فشار و ظلم به ملت‌ها تلقی شود. می‌توان گفت در یک سالی که از طوفان الاقصی گذشت به نوعی سال افشای ماهیت کشورهایی بود که موضع‌گیری آنها در خصوص غزه مشخص شد. در واقع مسئله غزه ماهیت بسیاری از کشورها را فاش کرد و سبب شد که اقدامات آنها در آینده بی تأثیر باشد، و در آینده اگر این کشورها در دفاع از دموکراسی و عدالت شعار بدهند دیگر هیچ کس حرف آنها را باور نخواهد کرد. همچنین اتفاقات سال گذشته ثابت کرد که چنانچه ملتی برای مجاهدت، مبارزه و مقاومت در برابر استعمار تلاش کند، کشورهایی که دارای پیشرفته ترین و کارآمدترین تسلیحات نظامی هستند نیز نمی توانند مانع پیروزی آنها شوند.
دوران بزن در رو گذشته، بزنید می خورید.
آی اگر خامنه‌ای حکم جهادم دهد، از پشت به هر چهره روان چشمه آب، گل نیست ولی شهر پر از عطر گلاب، سوزنده اگر حادثه پروانه ما را
لرزند اگر بار غمی شانه ما را در فطرت یاران علی دوست بدی نیست در فطرت یاران علی دوست بدی نیست جز خون شجاعانه مطلب ندی نیست از مرد چه باجیست در این راه حسینی.
مخاطبان گرامی رادیو مقاومت، شما می توانید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ما را بشنوید. با استفاده از این برنامه کاربردی آرشیو برنامه‌های پخش شده رو بشنوید و همچنین پخش زنده تصویری و رادیونمای رادیو مقاومت رو تماشا کنید. جهت دریافت این برنامه کاربردی به سایت ایران صدا مراجعه کنید.
رادیو مقاومت
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی عقر دارهم الا ذل. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
بالحسب وبالنصر يا جيشا مهزوما اعلم ان عدت عدنا ولن نرحم فرجاء الله قد فتحت ابواب جهنم.
رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی. پیروزی
رادیو مقاومت، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز، سامانه پیامکی رادیو مقاومت 30955.
بسم الله الرحمن الرحیم. 21 دوره نمایشگاه بین‌المللی لوازم و تجهیزات پلیسی، امنیتی و ایمنی ایواز 2024 با هدف ارائه آخرین فناوری ها، تجهیزات، تولیدات و خدمات این حوزه در بخش های کامپیوتر و شبکه، سخت افزارهای برق و الکترونیک، سامانه های هوشمند، فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم افزارهای رایانه‌ای، ملزومات نور و تصویر، سیستم های مبتنی بر ماهواره، سیستم ها و تجهیزات امنیتی و حفاظتی، ترافیک، کنترل تردد و راهبند، لیزر و فوتونیک، سیستم های مخابراتی، تجهیزات ایمنی و اطفای حریق، تسلیحات و مهمات، یونیفرم و لباس، مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری های شیمیایی، حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی، ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته، امداد و نجات، حوزه انرژی، سیستم های آموزشی و مشاوره‌ای، حوزه های اقتصادی، بانکداری و بیمه، دانش بنیان و استارتاپ و با حضور مخترعین و مبتکرین برگزاری نشست ها و کارگاه‌های آموزشی. زمان دوشنبه 30 مهر ماه الی 3 آبان 1403. مکان مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه. ساعت بازدید 9 صبح الی 18. نمایشگاه بین‌المللی ایپاست.